درس 341 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در باره عرش مثل بحث در باره عیب باید سر ورودی در این بحث رو قبلا بازگو کرد. درست از عرش در روایات ما آمده، ولی بخشی از این روایات مربوط به کتاب دیات است. در دیات اونجا بیان شده که اگر جراحت یا زخم مانند آن حد مشخصی داشت که دیه دارد، وگرنه عرش. دیه مقدارش در شرع مشخص است، عرش مشخص نیست، که فرق دیه و عرش شبیه فرق بین حد و تعذیر است. حد یه مقدار مشخصی دارد، تعذیر علی ما یراه الحاکم است. اینجا عرش علی ما یراه الحاکم نیست، عرش برابر تفاوت بین مثلا سالم و معیب و زهب خورده و غیر زهب خورده است، ولی حد مشخصی در اسلام برای او بیان نشده. مسئله عرش در کتاب دیه جایگاه خاص خودش دارد و باید هم بحث بشه. همونطوری که در کتاب حدود مسئله فرق بین حد و تعذیر مشخص می شود، در کتاب دیات هم فرق بین دیه و عرش مشخص می شود. اما ضرورت طرح بحث عرش در کتاب بی برای چیه؟ در خیارات دیگر که سخن از عرش مطرح نیست، در خیار عیب که سخن از عرش مطرح است، اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر باشد که جای عرش نیست، اگر دلیل خیار عیب تخلف شرط باشد، خیار تخلف شرط باشد که جا برای عرش نیست. ولی اگر دلیل خیار عیب نصوص خاصه باشد، نصوص خاصه دو تا عنوان را به همراه دارد، یکی مسئله عیب، یکی مسئله عرش. اگر در صحیحه زراره سخن از عیب است و همچنین در بعضی از نصوص، در مرسله جمیل و مانندان هم سخن از عرش هم هست. پس در خیار عیب اگر دلیل قاعده لازرر یا تخلف شرط زمینی بود، جا برای بحث عرش نیست. در لا ضرر که عرش ثابت نمی کند، لا ضرر فقط اون لزوم رو برمی دارد، نه اینکه یک حکمی رو حکم تکلیفی یا وضعی وضع بکند. خب راه دارد، منطقه عنوان عرش نیست که ما بگیم عرش لغتاً چیست تا به صحاح مراجعه کنیم یا به قاموس مراجعه کنیم. رایی رو که فقه ها مخصوصا مرحوم شیخ و همسال شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن، گفتن عرش در صحاح اینجور معنا شده، در قاموس اینجور معنا شده، به لغت مراجعه کردن، برای این کلمه عرش در روایت هست. اما اگر ما تخلف شرط داشتیم، عنوان عرش و لفظ عرش مطرح نیست، تا به کتاب لغت مراجعه کنیم بگیم جوهری این چنین گفته، صاحب قاموس این چنین گفته. خب ولی اگر دلیل خیار عیب نصوص خاصی نظیر صحیح زراره بود یا مرسله جمیل به دراج و مارندون بود، اینا هم عیب را مطرح کردن، هم عرش را مطرح کردن. بنابراین ما ناچاریم در باره عرش در باره خیار عیب بحث بکنیم، به همون دلیل که ناچار بودیم در باره عیب بحث بکنیم که از عیب و ما هوا. بله، ولی عنوان ضرر هست اما عنوان عرش نیست. در ضرر سخن است عرش و کلمه عرش نیست، تا ما به لغت مراجعه کنیم بگیم که جوهری این چنین گفته، قاموس صاحب قاموس فیروز آبادی اون چنین گفته. خب نه، یعنی بحث ضرورتی ندارد ما بحث بکنیم، چون ما دنبال عرش نیستیم، ما دنبال رفع ضرریم، ضرر باید رفع میشود. خب پس این سر ورود بحث. مطلب دوم است که مرحوم شیخ رضوان لعلی از برخی از کتاب‌ها لغت نقل کرده و بعضی از مصطلحات فقهی نقل کرده و فرموده اون چه که در کلمات فقها هست چند عنوان است که این کلمه عرش در اونها استعمال می‌شود. اگر ما چند معنا داشتیم و عرش در چند معنا استعمال شد، اونگاه این مسئله مطرح می‌شود که آیا همه این معانی معنای موضوع له این کلمه عرشن، استعمال عرش در اینا حقیقت است تا بشه مشترک لفظی، یا هیچ کدام از اینا حقیقت نیست، جامع انتزاعی اینها حقیقت است که میشه مشترک معنوی، یا در بعضی حقیقت است در بعضی حقیقت نیست، میشه حقیقت و مجاز. اگر ما معانی متعدد داشتیم یا موارد استعمار متعدد داشتیم، این موارد استعمار باید ارزیابی بشه که آیا معانی حقیقی یک لفظن تا بشه مشترک لفظی، نظیر عین، یا بعضی حقیقتن بعضی مجاز تا سخن از حقیقت و مجاز مطرح میشه، یا هیچ کدوم بالخصوص حقیقت نیستن، اون جامع انتزاعی اینها حقیقت است میشه مشترک معنوی. این بحث یه بحث ادبی خوبی است، ریشه لغوی خوبی، لغت شناسی خوبی دارد، اما ثمره فقهی ندارد. چرا؟ برای اینکه درست است که ما باید درباره عرش بحث بکنیم چون در روایات ما عنوان عرش آمده، اما روایات ما با فهم عرف کار دارد. ما باید ببینیم در فضای اون روز عرف وقتی امام سلام الله علیه میفهمد عرش، مردم چی میفهمیدن. لغوی هم قبلا گذشت به اینکه او خبیر در وضع نیست، لغوی خبیر در استعمال است. هرگز یک محقق اهل لغت این نه قدرت تحقیق دارد نه حق تشخیص دارد، برای اینکه از سالیان متمادی این کلمه در بین مردم به کار می رفت. این بخواد ثابت کند که این کلمه برای چی وضع شده است در بادی ام، برای او بسیار مشکل است. برخی از ادبا تلاش و کوشش کردن با سعی بلیغ که حقیقت را از مجاز جدا کنند، نظیر اساس البلاغه زمخشری و مانند آن، اما این کار آسانی نیست. لغوی کارشناس موارد استعمال است، خبیر در موارد استعمال است که این لفظ در این موارد استعمال می شود. خب استعمال هم که هم از حقیقت و مجاز است. لغوی نمی تواند بگوید که این لفظ در این معنا حقیقت است یا مجاز، فقط می تواند بگوید که این لفظ در این معنا استعمال شده و می شود، یک، بیشتر استعمال می شود، دو، وقتی گفت این کلمه رو گفتن عرف ایری می فهمد، سه، اینا فواید فراوان چی در کتاب لغت مطرح است. ما همه حقیقت و مجاز همه این عرفی رو می خوان، نه حقیقت و مجاز ریشه که بگن عرب رو، چون یه عرب ابن قحطان وعظ کرده سخن از عرب است. ما حقیقت و مجازمون همینه که با سیاق یا سباق، این دو عامل مهمترین راه است برای که بفهمیم بین که این لفظ وقتی که در فضای عرف گفته می شد یا گفته می شود چیه. اگر چون چه این لفظ به تنهایی در اون فضا گفته می شد معنای روشنی داشته باشد، وقتی امام سلام الله علیه فرمود عرش، مردم این چنین می فهمیدن، برای می شه معتبر، یا نه این لفظ در یه صفحه واقع شده است که قبل او و بعد او درباره یه مطلب خاص است. این سیاق نشون می داد که این لفظ هم همون معنا را تعقیب می کند. اینا راه های فصل استدلال عرفی است و همین هم حجت است و اصول هم برای تشخیص حجت آمده. نه بر اگر حقیقت و مجاز ثانوی هم باشد باز میشه حجت، یعنی در فضای عرف از این کلمه این معنا رو میفهمن، نه لغت شناسان، علم زبان، زباندانا، اونا کارشون چیز دیگه است. اما فقیه و اصولی در صدر این است که این کلمه که در روایت آمده و ائمه علیهم السلام برای تفهیم مردم حرف می‌زدن، در اون فضا عرف چی می‌فهمی؟ برای ما همین حجته. حالا ما چیکار داریم؟ چند قرن قبل ریشه اصلی این کلمه چی بود؟ بله، اگر خواستیم بحث زبان شناسی داشته باشیم، ادبی داشته باشیم، ریشه یابی بکنیم، یا اون زبانی زمانی که این کلمه وضع شد به چه معنا به کار می رفت، بله اثر دارد. اما می خوام ببینیم که این کلمه ای که در عصر ائمه علیهم السلام به کار رفت، در اون عصر مردم چی می فهمیدن؟ برای ما همینه دیگه. برای اینکه ائمه علیهم السلام که کار به اون گذشته دور ندارن، که به زبان مردم حرف می زنن که مردم بفهمند. خب، بنابراین ما ناچاریم درباره معنای عرفی عرش سخن بگوییم. برای ما اثر ندارد که آیا این موارد متعدد همشون حقیقتن تا بشه مشترک لفظی، در بعضی حقیقتن در بعضی نیستن تا بشه حقیقت مجاز، یا در هیچ کدام حقیقت نیستن، در اون جامعهشون جامعه انتزاعی حقیقتن و اینها مصادیق آنن یا افراد آنن که میشه مشترک معنوی. این برای ما اثر ندارد. ما میخوام مفهوم عرفی رو بفهم. جهت دیگر آن است، جهت ثالث آن است که پس جهت اولا این که چرا ما باید درباره عرش بحث بکنیم اصلا. جهت ثانیه این راهی که مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه تکد که آیا این سعناوین اینا مهم نیست، اون چی که برای ما مهم است تحقیق معنای عرفی این کلمه است در استعمال. جهت ثالث و مطلب سوم آن است که عرش اجمالاً یه امر مالی است اجمالاً، اما باید روشن بشود که آیا مال است یا حق مالی است. وجوه فراوانی گفته شد که پنج وجهش رایج است. آیا زمان عرش که امر مالی است از سنخ زمان ید است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحث کردند و ایرو نفی کردند؟ آیا زمان عرش از سنخ زمان معاوضه است که در صدر سخنان مرحوم شیخ انصاری میل به این مطلب هست، گرچه تا پایان این صدر تأیید نشده که زمان معاوضه است، یا نه زمان عرش که امر مالی است از سنخ زمان ید نیست، از سنخ زمان معاوضه نیست، از سرخ زمان لبی معاملی است که مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه اصرار دارد که از همین قبیل است، یا عرش از هیچ کدام از این امور نیست، یه زمان تعبدی است که مرحوم آخون رضوان الله علیه و همفکرانشون این رو اثبات میکنند، یا هیچ کدام از این زمانات مالی فلفل که چهار قسمت نیست، بلکه حق تعبدی است، حق تقریم است که از شهید امثال شهید نقل شدند. یعنی درست است که عرش امر مالی است، اما معناش این نیست که اون شخص فعلا بدهکار است. انسانی که در ذمه‌اش چیزی هست، یا حق الله هست یا حق الناس. حق اللهش نظیر وجوه شرعی، نظیر زکات، نظیر خمس، که اینا گرچه مصرفش مردمان اما حق الهی است. نظیر کفارات و زکوات اینا حقوق الهی هست. مال است، در ذمه است، حق الله است. یا نه مال است و در ذمه و حق الناس، نظیر همین زمانیت یا زمان معاوضه یا زمان لبی مرحوم اسمم کاظم یا زمان تعبدی که شارع قرار داده، این شخصی که معی فروخت شرعاً ضامن است، در عهده او هست که این مبلغ را به خریداری که معی رو به او تحویل داد ببردازد، که بالفعل یه مالی در ذمه او مستقر است. یا نه هیچ کدام از این وجوه چهارگانه نیست، یه حق مالیست، تا زی حق انشاء نکند و درخواست نکند این حق به صورت یک مال فعلی در نمی آید. که میگن کسی که معیب خرید حق و تقریم دارد، یعنی حق دارد که فروشنده را بدهکار بکند و این غرامت را در ذمه او مستقر بکند، که تا او انشاء حق نکرده است فروشنده غرامت بدهکار نیست. عبارت مرحوم آخوند در تعلیقشون بر مکاسب این است که عرش غرامت تعبدی است، یعنی اگر کسی معی فروخت بالفعل یک مالی در ذمه او هست که باید به خریدار بدهد، شارع مقدس قرار داد. چون هیچ راهی برای اثبات این که از زمان معاوضه باشد یا زمان عید ندارن، روایت هم امر مالی را تثبیت کرده است، فرمایش مرحوم آخوندین. راهی که مرحوم شهید و امثال شهید سعی کردن است که این غرامت بالفعل نیست، نظیر دیه باب جرح نیست. در دیه باب جرح نیازی به حق تقریم ندارد. درست است که مجنیون علی حق دارد، اما حق مطالبه دارد، نه حق تقریم. الان این شخص بدهکاره، اگر کسی دیگری رو مجروح کرد فرون مبلغ بدهکار میشه، دیه بدهکار میشه. حالا اون مجنیون علی یا میپذیرد یا عفو میکند، راه دیگه است. نه اینکه تا اون طلب نکند چیزی در ذمه جاره نیست. جاره بالفعل بدهکار است، مجنی علیه میتواند بگیرد میتواند نگیرد. ولی در عرش معاملاتی نظر مرحوم شهید و امثال شهید که میفرماین غرامت نیست، حق و تقریم است، یعنی تا مشتری انشاء نکرده نگفته من غرامت میخواهم، فروشنده بدهکار، چیزی در ذمه فروشنده نیست. زیرا اگر بالفعل چیزی در ذمه فروشنده باشد، به یکی از این وجوه چهارگانه قبلی باید برگرده، یا زمان ید، یا زمان معاوضه، یا زمان لبی، یا زمان تعبدی مرحوم آخوند. هیچ کدام از اینها که نیست. پس یک فرقی با این وجوه چهارگانه دارد از یک سو، یه فرقی هم با عرش باب دیات دارد از سوی دیگر. عرش در باب دیات بالفعل این شخص جانی بدهکار است، بالفعل بدهکار است، ولی اون شخص مجنی علیه میتواند بگیرد میتواند عفو کند. لیکن در باب معاملات این بالفعل بدهکار نیست. اگر خریدار تقریم کرده است، این غرامت در ذمه فروشنده مستقر می شود. ممکن است وجوه و اقوال آرای دیگری هم مطرح باشه و شده، اما این وجوه یاد شده این پنجتاست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه زمان ید و اول معنا میکنن، بعد میگن این از قبیل زمان ید نیست. زمان معاوضه را معنا میکنن، بیمیل نیستن که این رو شبیه زمان معاوضه بدونن. مرحوم اسمم کاظم چون اشکالات زمان معاوضه رو کاملا وارد میدونن، میگن این زمان لبیست نه زمان معاملات عادی. مرحوم آخون چون زمان لبی رو نمیپذیرن، اشکالات زمان معاوضه رو قبول دارن. اصل زمان ید هم که جا ندارد، نظام میفرماید که ما عملا نس یه زمان تعبدی قائلیم که میگیم این شخص زامن است بالفعل، چون شارع فرمود. بیان این امور این است که زمان معاوضه و زمان ید که اصطلاح فقهی است، در خیلی از فرمایشات آقایان عمر است مرحوم شیخ رضوان لری رو صورت باز مطرح میکنند در خیلی از موارد. فرقشون اینه، در زمان ید اگه کسی مال کسی رو غصب کرد یا مال کسی رو تلف کرد، این ضامن است بر اساس علل جد ما اخذت حتی تو عدی، یا من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، این زمانیت هست. کسی مال مردم غصب کرده یا مال مردم طلب کرده، حالا یا عمدن یا خطئاً، حکم تکلیفیش در عمد و خطا فرق میکنند در اسیان و عدم اسیان، اما حکم وضعیش یکیه دیگه. در اینجا بر اساس علل ید ما اخذت، این عنوان ید مطرح شده است. این علا هم حکم وضعی جعل میکنند، نه تنها حکم تکلیفی. حکم تکلیفی که خب غصب است و حرمت است و امثال زاله. زمان ید هست که انسان باید تا اون عین موجود است عین رو برگردوند. اگر اون عین موجود نیست، عقرب بون عین رو برگردوند. عقرب بون عین است که اگر اون عین مثلی بود مثلی و قیمی بود قیمتی بود. جریان مثل و قیمت اصلا، یعنی اصلا ارتباطی بحث معاملات ندارد. این مربوط به زمانات است که اگر این کالا، این شیئی که انسان مال مردم غصب کرده یا طلب کرده، این قیمی بود، باید عین برگردونه. اگه عین نیست، نزدیکترین شی به عین یا مثل است یا غیبه. در اینجا عرش از سنخ زمانیت نیست، برای اینکه فروشنده چیزی از مشتری طلب نکرده. چرا؟ برای اینکه قبل العقد این کالا معیب بود تو ده. حالا ولو خودش عیب نکرده، اما ملک خودش بود، ولو اون عیب اختیاری باشد، اما شخص مال خودش معیب کرده. بعد العقد هم که کسی مال مردم طرف نکرده، وقع العقد علی المعیب، نه وقع العیب علی المعقود علی. این تلف که در ملک خود فروشنده واقع شد، اون وقتی که این شخص این وصف را حالا عمدن به مانندان طرف کرد، مال خودش طرف کرد، ضامن نیست. وقتی هم که عقد شد، عقد وقع المعیب، همین معیب را تحویل مشتری داد. اون وقتی که تحویل مشتری داد، که کسی مال او را طرف نکرد که. پس برای من جا برای زمانیت نیست رأساً. بله خب، نظیر حق تعلیفی که الان قائلن، حق اکتشافی که الان قائلن، خیلی از حقوق بود که قبلا مطرح نبود، الان در اثر پیشرفت صنایع حق مطرح است. قبلا یا نبود یا خیلی کم بود. این که به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله علیه، زمان و مکان در اجتهاد سهم و اثری دارد، اینه بسیار از حقوق قبلا مطرح نبود. حق اکتشاف، یک کسی فهمید که داروی معالج فرون بیماری فرون شیء است، خب این حق مسلم اوست. نه دیگه، کسی زیر اون وقتی که این حادثه پیش آمد، که این کارا در ملک خود فروشنده بود، اون وقتی هم که ملک خریدار شد، فروشنده چیزی از او زیر کم نکرد. اگر کسی این کالا را ناقص کرده، چون در زمانی که کالا در ملک خودش بود ناقص کرده، این که ضامن نیست، و این که مال غیر طرف نکرده، مال خودش طرف کرده. وقتی هم که عقد بر معیب واقع شد، از اون به بعد این کالا ملک تلق فروش خریدار شد، کسی چیز از اون طرف نکرده. بنابراین به هیچ وجه مشمول قاعده زمانیت نخواهد بود.
دو صورت، یک زمانی که معامله انجام شده ولی قبض نشده.
خب حالا اون دو تا قاعده که قبلا مبسوطاً گذشت، یکی
زمانیت هست
بر اساس کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یک. قاعده دوم، کل مبیع تلف قبل فی زمن خیار فهو ممن لا خیار له، دو. طبق این دو قاعده، اینا به عهده زمان خیار آور است و به عهده بایع است، یعنی خیار عیب میاره. خب پس این راهی را که مرحوم شیخ و همسر شیخ رضوان الله علیه طی فرمودن، راه تام نیست، راه رفتنی است، یعنی جا برای زمانیت نیست. اما زمان معاوضه که در صدر فرمایش مرحوم شیخ گرایش هست، گرچه در پای تا پایان به این امر بهانه میدن، این است که فروشنده و خریدار قرار گذاشتن یک کالای سالمی رو به تعبیر روز استاندار باشه، به تعبیرهای سابق سیومه باشه، تحویلش بدن. حالا یه واحد صنعتی است، یه اتومبیل است، یه یخچال است، یه رادیو است، یه واحد صنعتی دیگه است، این باید واجد جمعی شرایط کارشناسی شده باشه، وگرنه معیب است. البته مسئله رنگ و خصوصیات دیگر کار به صحت و عیب ندارد، اون خیار عیب نمیاره، گرچه در قیمت دخیل است، ولی واجد عناصر اولی بودن، این در صحیح بودن او سهم دارد. سابقا میگفتن صحیح و معیب، حالا میگن استاندارد هست یا دارا استاندارد هست یا دارا استاندارد نیست، از این اصطلاحات دارد. خب پس بنابراین تشخیص صحیح و معیب الان رو هم این معیار. فرمایش صدر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است، به این که فروشنده بنا شد که یک کالایی که واجد این عناصر کارشناسی شده باشه تحویل بده و این کالا فاقد بعضی از این عناصر هست، پس بنابراین اون زمان معاوضه دارد. زمان معاوضه آن است که طرفین عقد ضامن چیزی هست که جز عوضه این قرار گرفته است. بایه ضامن است که مسمن را تعدیه کند، مشتری ضامن است که سمن را تعدیه کند. سمن الان ما مشتورت علی، مسمن الان مشتورت علی. اگر تبدیل کالا به کالا بود هر دو باید استاندارد باشه، مثلا اگر یکی نقد بود یکی کالا، یکی باید واجد اون شرایط باشد، یکی باید سمن نقد باشد و مانند. اگر چیزی کم آورد این زمان ضامن است به زمان معاوضه، این قاعده آمد. چون فروشنده عهده‌دار وصف سلامت است، باید کالای صحیح و سالم تحویل بدهد. پولی که دریافت می کند در قبال کالای صحیح و سالم است. چون این کالا معیب بود، فاقد وصف صحت بود، یه مقدار از عوض را او نداده است. چون یه مقدار از عوض را اون نداده است، ضامن است به زمان معاوضی و عرش برای همین وضع شده است. پس عرش سبقه زمان معاوضی دارد. الان میگیم دیگه، اما منتبا صبر کرد، الان هم همون حرف است. لذا مرحوم شیخ تا آخر که رو این فرمایش قرار نداشتن که خب این صدر فرمایش مرحوم شیخ است که نشون میدهد که در صورت فقدان وصف صحت، در صورت فقدان وصف صحت عرش مستقر میشود و عرش از تنخ زمان معاوضی است. بعد کاملا برمیگردن میگن این نیست، محققان بعدی رو بازتر کردن. میفرمان به این که اگر عرش به زمان معاوضه به عهده فروشنده باشد، این باید در قبال جزئی از اجزای مسمن قراری بگیرد. بیان ذالک این است که مسمن کلن او جزئن این یک طرف عوض است، سمن کلن و جزئن طرف دیگر. این معامله بین سمن و مسمن است. اوصاف به هیچ وجه در این پایاپای دخیل نیستند، گرچه باعث افزایش یا کاهش مالیتن، ولی هرگز جزء سمن یا جزء مسمن نیستند. مثلا اگه کسی خانه ای که نزدیک خیابان است میخرد یا مغازه ای که نزدیک خیابان است میخرد، این غرب الاشاره جزء سمن و مسمن نیست، کسی برای این غرب پول نمی دهد. این خانه یا این مغازه که نزدیک خیابان است ارزش بیشتری دارد، نه اینکه این پول یه مقدار مال خانه است، یه مقدار برای غرب الاشاره، یه مقدار مال خانه است، یه مقدار چون آفتابگیر است، یا یه مقدار چون رو به قبله است. برای اینا پول نمیدن. اینها باعث افزایش یا کاهش بهاست ولو دخیل در زیادی یا نقص قیمت است، ولی هرگز جزء مثمن یا جزء ثمن نیست. چرا؟ برای که اگه جزء ثمن یا جزء مثمن باشد، شما بگید، باید بگید که معامل نسبت به او منفسق است، یک. خیارتون هم از تن خیار تبعه صفقه باشد، دو. هنگام استرداد هم حق داشته باشید جز این ثمن، اون مقدار از ثمن را استرداد کنید، سه. هیچ کدوم از این مسائل فقهی رو فقها متعرض و ملتزم نیستن که. اصلا وصف این است، وصف اون است که جدای از موصوف نتونه باشه. نه، بخشی از ثمن در قبارش نیست بیش بخش. اگر بخشی از ثمن در مقابلش باشه، باید این لوازم فقهی رو ملتزم بشیم دیگه. اگر قرب این باعث افزایش یا کاهش بهاست، کم میشه. اما خودش دخیل جز نیست. چرا؟ برای که ما از لوازم پی میبریم. اگر یه مقداری از ثمن در برابر این وصف باشد، چون این کالا فاقد این وصف است، معامله نسبت به او باید منفسخ باشه. یا اگر مشکل داشت، شخص مشتری عین ثمن را باید برگرداند، نه معادل را. و از طرفی هم خیارم باید خیار تبعه صفقه باشد، نه خیار عین. بسیار خوب، پس معلوم میشه که ثمن در مقابل اون وصف نیست. اگر ثمن در مقابل وصف باشد، پس این عوض مبعث شده، تبعیض در عوض شد. چون تبعیض در عوض شد، این مشتری میگوید که بعضی از این ثمن مثمن را دادی، بعضی را ندادی و من خیار تبعه صفقه دارم. اگر ثمن توزیع بشود در مقابل مثمن و مثمن در مقابل این ثمن قرار بگیرد، مشتری باید بتواند بگوید که بخش از پول مرا به من بده، در حالی که در وصف در خیار عیب میان بسیار خوب بر فرض که عرش بدهد، لازم است که از اون ثمن بدهد که از جای دیگه بتونه جبران بکنه. کل ثمن را فروشنده مالک شد. نه، تنفر طبع هم که معنیش این نیست که این جزء مبی است یا جزء ثمن، که طبع از پذیرش او امتناع دارد، نه برای آن است که یک جزءش کم دارد. چون همه این لوازم فقهی رو که بررسی کردی، ببینیم هیچ کدومش بار نیست. اگر واقعا جزئی از ثمن در قمار این وصف سلامت قرار گرفته باشد، باید آثار جزئیت بار باشد. بسیار خوب، این معنیش اینه که خیار عیب است و این شخص هم میتونه برگردونه. اما حالا وقتی خیار خواست عرش بگیره، اگر چونچه این جزئی از او ناقص شده باشد، این شخص خیار تبعه صفقه داره، نه خیار عیب. این یک. و میگه باید میتونه بگه عین اون ثمن را، جز اون مقدار از ثمن که مقابل این جزء است برگردون، در حالی که هر کی هم حقی نداره. و لازمه اینه که بگه معامله نسبت به این جزء منفسخ است، برای اینکه مشتری باید تحویل نداد، این جزء تحویل نداد، برای اینکه اون فاقد جزء است. هیچ اثری از آثار جزء بار نیست. لذا مرحوم شیخ رضوان الله، گرچه صدر مقاله ایشون مشعر به این بود که زمان عرش از سنخ زمان معاوضه است، ولی ایشون مثل بسیار فقها رسولان در هم پذیرفتن که این از سنخ زمان معاوضه نمیتونه باشه، چون از سنخ زمان معاوضه باشه باید آثار جزئیت بار بکنن و بار نمی کنن. حالا ببینیم، این زمان معاوضه رو نمیشه پذیرفت. فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی که فرمود زمان لبی است، ناظر به همینه که وصف صحت یا سایر اوصاف اینها باعث افزایش و کاهش مالی هست. درست است که سمن در مقابل مسمن است، مسمن در مقابل سمن، ولی چون وصف صحت در افزایش قیمت اثر دارد و در رغبت‌ها هم سهم تعیین کننده دارد، پس لبن مقداری از سمن در مقابل این است. این قول سوم در بین این اقوال پنجگانه که یاد شده، قول مرحوم مسلم کاظم بود دیگه، فرمایش مرحوم سید است که نه زمان ید است نه زمان معاوضه، ما می رو قبول داریم، اما زمان لبی است. این زمان لبی یعنی معناش این است که لبن معنن واقعا بخشی از سمن برای وصف صحت است. خب حالا مرحوم سید با توضیح بده که این زمان لبی از سنخ زمان معاوضه است یا از سنخ زمان ید، یعنی آیا جزء سمن باید برگرده یا بر اساس علل ید قیمت یا مثل باید برگرده. این یا تو فرمایشات مرحوم سید نیست، مقفول عن هست، یا به داخل هست و باید بررسی مجدد میخواد. این زمان لبی نشون میداد که این شخص در برابر وصف صحتی مقدار بدهکار است. سنخ بدهکاری او از سنخ معاوضه است یا از سنخ ید، این رو باز بکنن. زمان لبی در قبال زمان ید و زمان معاوضه این نمیتونه باشه، بلکه سنخ سوم نیست. چی بدهکار است؟ از چی چیزی بدهکاره؟ بله، زمان لبی معناش دارد که شما از این حوزه عقد ایجاب و قبول و عوض و معوض و امثال زاره این رو اووردید به لب و فکر و درون برگردوندید. ما هم تا حدودی ممکنه مساعدت کنیم، اما بالاخره این از چه سنخی است؟ یه وقت که مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمود که زمان تعبدی شعر مقدس یه مال جعل کرده، خب یه سنخ دیگری تازه جعل شده، این راه روشنی است. اما حال شما که میگه زمان لبیست، این رو بیان کنید. آخر آدم که نمیتونه همینجوری بدون قالب گیری حرف بزنه. اگر زمان لبیست یعنی تو فضای معاملات است، اگر تو فضای معاملات است و عرف هست، باید سامان داشته باشه. کدوم سامانه؟ ولی فرمایش مرحوم آخوند این است که اصلا تو فضای معاملات نیست. فضای معاملات برای اوصاف، حالا این اتومبیلی بنا بود فرون رنگ باشه، هر رنگ دیگه است، و البته قیمتش کمتره، اما شما برای رنگ که پول ندادی. این رنگ باعث افزایش قیمت است، نه در ازای قیمت سنبه ها. اینا خیلی فرق میکنن، نشانشون احکامی است که برای جز بار است و برای وصف بار نیست. برای رنگ این است، تأخیر این است، خصوصیت این است، علامت این است، فلون مارک داشته باشه این است، همه اینا باعث افزایش یا کاهش قیمت است. اما بله این قیمت میشه، اما نه اینکه اگر فلون رنگ داشته باشه ما یه مقدار قیمت برای اون رنگ میگیریم. یه وقت هست میگن اگر نمره بخواد بکنی خودت باید بدی، اگه ما نمره بکنیم فلان مبلغ بدیم. خب نمره چیزی جدایی است، فلزی جدایی است، تکشیرات جدایی است، یه بحث خاص خودش داره. اما فلون رنگ داشته باشه، فلون مارک داشته باشه، فلون صفت داشته باشه، اینها باعث افزایش و کاهش قیمت هست، اما در برابر ثمن نیست که کسی بتونه خیال تبعی صفقه داشته باشه. مرحوم سید که فرمود این زمان لبیست باید باز بکنه، درست زمان لبیست، اما از چه سنخ است؟ ولی مرحوم آخون که قول شهر را مالیشون است، فرمودن میگه اصلا از سنخ زمان عرفی نیست، یه زمان تعبدیست، نظیر کفارات. همونطور که شعر مقدس فرمود اگر فلون کار کردی فلون کفاره به ذمه توست در مسائل عبادی، اینجا هم میفرمود اگر معیب فروشی کردی فلون مقدار در ذمه توست. خب بله، این از سنخ زمان ید یا زمان معاوضی نیست، اما اینی که مرحوم سید فرمود زمان لبیست باید مشخص بکنه که از کدوم سنخه. زمان لبی رو هم با شواهد عرفی دارن حل میکنن. خب اگر با شواهد عرفی حل میکنید، عرف که بیش از این دو زمان ندارد که شما دیگه رو حل کنید. حالا اینها این تا چهار وش ناتمام مونده تا برسیم وجه پنجم که حق و تقریب است تکمیل بشه انشاءالله. والحمدلله.